در تفسیر آیه مبارکه بسم الله مطالبی به عرض رسید که خلاصش این بود که این بسم الله الرحمن الرحیم ادب ورود در کار را به ما یاد می‌دهد که چگونه وارد در کار بشویم. کار را باید به نام خدا شروع کرد. قهرن هم کار باید حسن فعلی داشته باشد، بشود به نام خدا شروع کرد، و هم صاحب کار حسن فاعلی داشته باشد، با اعتقاد خاص این کار را به نام خدا شروع بکند. چون هر کاری که به نام خدا شروع نشود بی نتیجه است. این روایت را فریقین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم به بسم الله فهو ابتر. هر امری که قابل توجه باشد اگر به نام خدا شروع نشود ابتر است. ابتر یعنی بی هدف. کار بی نتیجه را میگویند ابتر. اون هوشی که به مقصد نرسد، اون هوش و زیرکی را میگویند فتانت بطرا. فتانت بطرا یعنی استعداد به هدر رفته، هوش به مقصد نرسیده، بی نتیجه مونده. کاری که به مقصد نرسد ابتر است. و هر کاری که به نام خدا شروع نشود به مقصد نمیرسد. چرا؟ چون تنها یاد خدا و وجه خدا میماند. اگر کاری برای وجه خدا نبود هرگز پایدار نیست. وجه خدا همون فیض خاص خداست که در همه جا ظهور و حضور دارد. اگر اون فیض رابطه بین انسان و خدای انسان نبود که انسان از اون راه به خدا برسد، نه خود انسان از بقا فهمی دارد و نه کار او. زیرا قرآن کریم هلاکت را و بقا را در قرآن مشخص کرد که چی هالک است و چی باقی. نه تنها بعدن روشن می شود که چی هالک است و چی باقی، و نه تنها بعدها بعضی ها از بین می روند و بعضی ها می مانند، بلکه همواره جهان هستی این چنین است. هرچه به نام خداست باقی و هرچه به نام خدا نیست هالک است. همکنون هالک است، نه بعدها هالک بشود. این کریمه کل شیء هالک الا وجهه نه به این معناست که همه چیز از بین می روند و وجه خدا می ماند. نه، همه چیز همکنون هالکند. چون هالک مشتق است، استعمال مشتق در مایعتی به اتفاق همه مجاز است. اگر یه اختلافی است در حقیقت و مجاز بودن مشتق نسبت به منقضا عنه المبدأ است، نسبت به گذشته است، وگرنه نسبت به آینده یقینا مجاز است و مجاز در نمی خواهد. هالک به معنای یهلکو این بدون قرینه استعمال نمی شود. هالک یا به معنای گذشته یا حال. نسبت به حالش حقیقت است، نسبت به گذشتهش اختلاف است که آیا مشتق در من قضا عنه المبدأ بی قرینه استعمال می شود دلالت می کند یا نه. وگرنه نسبت به آینده همه برانن که استعمال مشتق نسبت به آینده مجاز است. پس هالک نه یعنی بعدها از بین می روند. هالک یعنی همکنون همه اشیا هالکن الا وجه الله. منتها خیلی ها نمی بینن که کارها هالک است مگر وجه الله، و عده از اولیای الهی همکنون می بینن. اگر یک کسی هدفی را در تاریکی مورد تیر قرار داد و چون هدف را نمیدید تیر به طرف هدف پرد کرد، این تیر به مقصد نمیرسد. منتها او نمیبیند که این تیرها به مقصد نمیرسد. وقتی هوا روشن شد، آفتاب طالع شد، او میبیند این تیرها به مقصد نرسید. در قیامت این چنین است، وقتی و اشرقت الارض به نور ربها، معلوم میشود که خیلی از کارها به مقصد نرسید. انسان در تاریکی تیراندازی میکرد، نه اینکه الان به هدف برسد اون روز از بین ببرد، از الان به مقصد نمیرسد، منتها اون روز معلوم میشود. پس کاری که برای خدا نباشد همکنون ابتر است، یعنی به مقصد نمیرسد و اون روز روشن میشود. چون کل شیء هالک الا وجهه، اگر چیزی لوجه الله نبود همکنون ابتر است، و اگر چیزی لوجه الله بود نه تنها همکنون ثابت و زنده است، بلکه از گزند مرگ برای ابد محفوظ است. کار خیر ابدا از بین نمی رود. هم حیات جاودانه کار خیر را قرآن تضمین کرده است، فمود به ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله، و هم حلاک دائمی کارهای بد را گوشزد کرد، فمود هر چه لوجه الله نیست همکنون حالک است. کل شیء هالک الا وجه، چیزی که وجه الله نباشد همکنون حالک است، در آینده کشف می شود. مثل که انسان به سراغ سراب می رود، وقتی به مقصد رسید معلوم می شود عمر را هدر داد، نه اون وقت به هدر برود. در سوره نور جریان کار کفار را که تشریح می کند، فمد مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب به قیعه، قیعه بیابان باز، قا بیابان صاف، قیعه یعنی بیابان صاف. فرمود اعمالهم که سراب به قیعه، که یحسبه الظمآن ماء، یک انسان عطشان این سراب که آب نماست و آب نیم، او آب میپندارد و با شتاب زدگی به سراغ این سراب به خیال این که آب است می رود. فلما جاءه لم یجده شیئا، وقتی کنارش آمد می بیند چیزی نی. تعبیر هم لم یجده شیئا است، نه وجده لا شی، چون لا شی قابل وجدان نیست، فمو چیزی نصیبش نمی شود، که به نحو قضیه سالبه تعبیر کرده است، نه وجده لا شی، بلکه لم یجد هو شیئا، چیزی نصیبش نمی شود. انسان تشنه که به دنبال سراب حرکت کرد، وقتی به اون موضع رسید چیزی نمی بیند، آبی نمی بیند. نه اینکه وقتی به اونجا رسید کار او را هدر می دهند، وقتی به اونجا رسید می فهمد که کارش به هدر بود، کاری بی جا می کرد. فضا جاهو لم یجدهو شیئا، اونجا هست که فوجد الله اندهو فوفاهو حسابه. بنابراین اگر کار لوجه الله نبود، مثل اینکه انسان همکنون به دنبال سراب خودش خسته کند، نه این که یک نفع موقتی دارد بعدن به او کیفر می دهند یا بعدن از دستش می گیرند. همکنون بیراه می رود، خیال می کند دارد لذت می برد. این شیعی که شما می بینید وجه الله را ازش بردارید حالک است. این شیع نماست، مثل سراب که سراب لا شیع است و شیع نماست، یعنی چیزی را که شما شی میپنداری اگر اون چهره الهی را ازش بردارید میشه لاشه. لذا اینما تولو فتم وجه الله، اگر اینما تولو فتم وجه الله حق است، چیزی برای غیر وجه الله نمیماند. سراب لاشه است، انسان او را شی میپندارد نه شی است، نه اینکه شیعی هست و وجه خدا نیست، معزال شیعی هست. اگر چیزی وجه الله نبود همکنون سراب است. خیلی هم نمی بینن و خواص و اولیای الهی می بینن. با مثال های گوناگون خدای سبحان این اصل قرآنی رو تبیین می کند. یکی همون آیه سوره نور بود که فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب. یکی هم در سوره فرقان آیه 25 سوره فرقان فرمود و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هر کاری که کفار کردن در اون روز ظهور میکنیم و همه کارهای اینها رو مثل هباء منثور میکنیم، این ذرات پراکنده شده در هوا. این ذرات پراکنده شده در هوا اون صورتشه که از دستا چیزی نمیماند. بنابراین اگر چیزی لوجه الله نبود همکنون فانی و همکنون هالک است و کاری که به نام خدا شروع نشود وجه خدا نیست و چون وجه خدا نیست همکنون هالک است. و گفتن هر کاری که شروع میکنید به نام خدا آغاز کنید، یعنی کار باید طوری باشد که بشود به نام خدا شروع کرد. یک، و شما وقتی کاری را انتخاب کردید که میتوان به نام خدا شروع کرد، این را هم به خدا استناد بدید. این دو، صرف این که این کار خیره اکتفا نکنید. کار خیر از یک جان خیر اگر نشأت بگیرد میماند، برای ابد میمانند. و همین معنا را که اگر برای خدا نبود لا شیء است، خواه برای کاری که از کافر صادر می شود یا از مشرکی که به شرک جلی مبتلا صادر می شود یا از مشرکی که به شرک خفی یعنی ریا مبتلا صادر می شود، این طور است. چون ریا هم بالاخره شرک است و لوجه الله نی، نشان می دهد که لوجه الله است و لوجه الله نی. این را در سوره بقره تمثیلا بیان فرمود. آیه 264 سوره بقره این است که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر، مثل کسی که ریاء کار میکند و به خدا و قیامت معتقد نیست. برای اینکه اون معنای معقول را قابل درک همگان قرار بدهد مثل ذکر میکند. و مثله که مثل صفوان علیه تراب. صفوان این سنگهای بزرگ صاف است. اگر یک سنگ بزرگ صافی باشد، مقداری خاک روی این صفوان یعنی سنگ صاف باشد و بارانهایی که قطراتش درشت از همانند تگرگ به شدت ببارد، چیزی از اون خاک ها روی این سنگ صاف نمی ماند. اگر این سنگ ناصاف باشد، وقتی باران باری مقداری از اون خاک ها به صورت گرد در لابلای این سنگ ناصاف میمانه. ولی اگر این سنگ صاف باشد و بارانم شدید باشد، چیزی از این خاک ها روی این سنگ نمیماند. فرمود کار یک انسان ریاکار که به خدا و قیامت معترض نیست، مثل اون سنگیست که مقدار خاک روی اون سنگ باشد، که مثل صفوان یعنی اون سنگ صاف که علیه ترابون، مقدار تراب و خاک روی اون سنگ است. فاصابه وابل، وابل اون باران درشت و قطرات درشت و فراوان. فترکه سلدن، اگر بارانی که قطراتش درشت است روی این سنگ ببارد، این سنگ را لخت برهنه می کند، شستشو می کند، هیچ ذره از اون خاک و غبار روی این سنگ نمی ماند، نه خود خاک و نه غبارش چیزی نمی ماند. این را می گن سلد. سلد اون سنگ برهنه صاف را می گن. اونگاه وقتی باران می بارد این طور نیست که نظیر یک بادی باشد که باد بوزد یه پارچه را از روی سنگ به دور بیاندازد که سایه پارچه به سراغ پارچه برود او را بگیرد. این چنین که نیست. وقتی باران میبارد طور این سنگ را شستشو میکند که صاحب خاک نمیتواند اون خاک ها را جمع کند. فرمود لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، طور این باران شستشو میکند که اینا چیزی از رهاورد کار خودشون به دست نمی آورند. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا و ذیلش هم فرمود والله لا یهدی القوم الکافرین، کسی که کافر است هرگز به مقصد نمی رسد. خدای سبحان کافر را هدایت نمی کند، یعنی هدایت تکوینی، وگرنه هدایت تشریعی که همین آیات را نازل کرده هدن للناس، هدایت تشریعی که آمده فرمود به این که انا ارسلناک للناس کافر، همه یا ایها الذین کافروا یا ایها الکافرون یا ایها الذین کذا ایها الناس، همه و همه هدایت ها تشریعی است که شامل کافر و مؤمن می شود. پس به هدایت تشریعی خدای سبحان کفار را هم مثل مؤمنی هدایت می کند. اون هدایت تکوینی است که به مقصد برساند عنایت شامل حال اونها بشود. این چنین نیست. بنابراین کاری که به نام خدا شروع نشود ابتر است. و اگر انسان کاری را به نام خدا شروع نکند هرگز به مقصد نمی رسد. و این سوره مبارکه فاتحه الکتاب که ادب ورود در کار را خدای سبحان به ما آموخت، هدف این سوره حمد و عبادت است. خدای سبحان به ما آموخت که این حمد و عبادت خدا را به نام خدا آغاز کنید تا به مقصد برسید. معلوم می شود اگر عبادتم به نام خدا نباشد ابتر است، چون حسن فعلی دارد ولی ارتباط را انسان حفظ نکرد، به نام خدا شروع نکرد. هر که به نام خدا نباشد او هالک است، زیرا چیزی که به نام خدا نباشد لا شیء است به صورت شیء. این که فرمود کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، نشان میدهد که همکنون همه اشیا فانی هم و تنها یک چیز باقی است، اون وجه الله هست. و وجه الله هم چون ذو الجلال است باقی، یعنی هر چیزی را که شیء بر او صادق است اگر وجه الله را بردارید این هالک است. اگر اکنون شیء است به برکت اون وجه الله است که ذوالجلال و الاکرام است. هر چه که شی بر او اطلاق می شود به برکت وجه الله است. الا و یبقا وجهه الا وجهه، یعنی هر چیزی که شی بر او اطلاق می شود اگر شما وجه الله را بردارید نمید چیزی نیماند. حالا چیزی در جهان هست که از اون جهت وجه خدا و آیت خدا نباشد؟ ممکن نیست چیزی در جهان باشد که از یک جهتی، از یک بعدی، از یک حیثی آیت اله نباشد و وجه الله نباشد. پس همه اشیا که باقیان و از هستی سهمی دارن وجه الله هست. اگر کسی برخلاف این نظام خواست کاری انجام بدهد، یعنی گناه بکند، گناه چون مطابق با وجه خدا نیست، این هالک است، بیراه رفتن است، یک کاریست بیمقصد. الان که هالک نیست چون وجه الله ظهور دارد، نه اینکه منهای وجه الله یه چیز دیگری در اینا هست که او سهمی از هستی دارد. الان هم اینطوره، وجه الله وجهش عوض می شود، اون ظهور به بطون تبدیل می شود به مانند آن، وگرنه اینطور نیست که الان غیر از وجه الله یه حقیقتی دیگری هم باشد به نام آسمان و زمین و مانند آن. چون عینما تولو فسم وجه الله، چیزی نیست که وجه خدا نباشد و آیت خدا نباشد. ما داریم یک موجودی که اون موجود از یک حیث خدا را نشون ندهد، می شود آیت اله. اگر آیت الهی است پس بقای او از اون جهت است که وجه خداست و آیت خداست. و اگر شما این آیت بودن و وجه بودن را از شی بردارید نمیدید چیزی نمیدید. و اگر یک کسی به اشیا نگاه کرد و به خدا پی نورد، این به حق کور است. این که از سید شرا سلام الله علیه سید است که امیت اینون لا تراک علیها رقیبا، نفرین نیست، این بیان حقیقت است. همون اون که نمیبیند کور است، نه کور با. امیت اینون لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفت و عبدن که لم تجعل له من حبک نصیبا، همکنون کور است. اگر چون که چیزی از یک جهتی خدا را نشون ندهد معلوم شد مستقل و این با فقر ذاتی سازگار نیست. بنابراین چون کل شیء هالک الا وجهه، اگر کسی خواست کاری در این جهان انجام بدهد که بماند، چاره جز اون ندارد که این کار را به نام خدا شروع بکند. و کاری به نام خدا شروع می شود که دارای این دو وصف باشد، یک بخش وصف به فعل برمی گردد که فعل فی نفسه حسن باشد، یک وصف به فاعل برمی گردد که فاعل تقرباً الی الله انجام بدهد میشه حسن فاعلی. کار خوب از جان خوب که نشأت گرفت وجه الله. کار اگر بد بود یا کار خوب بود فی نفسه، بدنه کار خوب بود اما تقرباً الی الله نبود، ریاءً و سمعتن بود، اینم هالکه. اونگاه بحث هایی که مربوطه به بسم الله الرحمن الرحیم هست که انبیا از بیرون و عقل از درون هدایت کردن که انسان تشنه باید به طرف کوثر برود، کافر این حجت حق و ظاهر و باطن را پشت سر گذاشت به دنبال سراب حرکت کرده، مثل اینکه در اونجا کسی به دنبال سراب حرکت کرده تمام قدرت ها را از دست داده و در آتش دارد می سوزد. نه پای رفتن هست که جای دیگر آب تحصیل کند، نه اونجا سخن از آب هست، این میشه عذاب. اما اون چی که به اجمال قابل تر هست این است که چیزی که به خدا ارتباط نداشته باشد معدوم. ممکن نیست چیزی در جهان سهمی از هستی داشته باشد، با اینکه سهمی از هستی دارد معذالک به خدا ارتباط نداشته باشد، آیت و نشانه خدا نباشد. ایمان اگر چیزی به خدا ارتباط نداشت می شود معدوم و هالک، کسی که این معدوم و هالک را شی می پندارد مثل همون تشنه است که به دنبال سراب حرکت می کند. ما برای اینکه مثل تشنه‌ای که به دنبال سراب حرکت می‌کند نباشیم، باید کارها را کلاً به نام خدا شروع بکنیم. کاری می‌تواند به نام خدا شروع بشود و سهمی از بقا داشته باشد که هم حسن فعلی داشته باشد، یعنی معصیت نباشد و فی نفسه طاعت باشد، و هم انسان این کار را تقرباً الی الله انجام بدهد. این میماند. کاری که این چنین هست نظیر دیگر آیات الهی و موجوداتی که وجه الله هم نظیر اونها خواهد شد و میماند. هر چیزی که شی بر او اطلاق میشود منهای وجه الله بودنش لا شیء است، یعنی وجه الله است که او را شیء میکند، و اگر وجه الله نباشد او لا شیء است. بنابراین کاری که به نام خدای سبحان شروع میشود سهمی از بقا دارد، و این کار نه تنها کل قرآن کریم بلکه سوره مبارکه فاتحه کتاب این هم به نام خدا آغاز می شود تا سهمی از بقا داشته باشد. اون که در این سوره مطرح است مسئله حمد است و عبادت، که هدف اصلی این سوره مبارکه حمد خدای سبحان و اظهار عبودیت در پیشگاه خدای سبحان است. وقتی انسان می تواند حامد و عابد باشد که این حمد و عبادت را به نام خدا آغاز بکند، هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی دارد. لذا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. و قبلا هم بعد رسید اون روایاتی که در زمینه بسم الله وارد شده است که اسم اعظم به این جمله مبارکه به قدری نزدیک است که سیاهی چشم به سفیدی چشم اینقدر نزدیک است. اونها را در بحث لله الاسماء الحسنا که خدای سبحان دارای اسماء نیکوست و اسم اعظمی دارد اونجا مطرح می شود که اسم اعظم لفظ نیست، مفهوم نیست، صورت ذهنی نیست و مانند آن، که اگر کسی این کلمات را یاد گرفت بتواند مرده‌ای را زنده کند و مانند آن. اسم اعظم مقام است، جز درجات اولیای الهی است، که اگر روح به اون درجه ولایت رسید این الفاظ را بگوید، این کلمات را بر زبان جاری کند، اون اثر را خواهد داشت. لذا اون اولیای الهی با بسم الله الرحمن الرحیم کاری میکردن که میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم از عبد خالص به منزله کن هست از مولا. همونطوری که خدای سبحان هر کاری را با کن انجام میدهد او یکون و محقق می شود، برای عباد صالح بسم الله مثل کنیست که از خدای سبحان صالح می شود. نظیر اون چی که در جریان هست نوح سلام علیه بود که بسم الله مجراها و مرساها، اون کشتی نبود که با باد یا با موتور یا با بلند و امثال اینها حرکت بکند پارو کنند کشتی را. که وقتی نوح سلام الله علیه میخواست این کشتی به این سمت حرکت کند میگفت بسم الله، و میخواست لنگر بیندازد میگفت بسم الله. بسم الله مجراها و مرساها، این کار کار اولیای الهی، این میشود اسم اعظم. اونگاه درباره کلمه الله که همطوری که ملاحظه فرمودید بحث های فراوانی و معمولا این چنین گفته می شود که این نام مبارک از علیه مشتق است به معنای عبادت، یا از علیه و وله به معنای تحیر، و اله بر وزن کتاب به معنای مکتوب است. خدا اله است یعنی معبود است، اگر از علیه به معنای عبده باشد، یا اله است به معنای معبود، اله است به معنای معلوه یعنی متحیر فیه، برای اینکه قلوب همه و عقول همه در شناخت خدای سبحان واله است. در ادعیه هم هست ان قلوب المخبتین الیک واله، هم دلهای افرادی که به سمت تو اخبات دارن و خضوع خاص دارن والهن، خدا را اونچنان که هست نمیتوان شناخت. این تحیر و وله یک تحیر ممدوح هست برخلاف تحیر مضمون. تحیر برای انسانی که راه را طی نکرده است مذموم است و عذاب می آورد. تحیر برای کسی که به مقصد رسیده است نشاط و انس می آورد. مثل انسان تشنهی که در دامنه کوه است و نمی داند چشمه های سینه کوه کدام قسمت کوه هست. این راه را نمی داند، عطشان است، متحیر است و در پای کوه ایستاده و رنج می برد. اگر راه بلدی او را هدایت کرد به چشمه های بالای کوه رسوند، این انسان عطشان که چشمه های فراوان را می بیند همکنون متحیر است از کدام چشمه بنوشد. این یک تحیر ممدوح است. این تحیر مال کسی است که به مقصد رسید، اون تحیر قبلی مال کسی است که راه را طی نکرده است. و این که از رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا رسیده است رب زدنی فیک تحیرا، خدایا تحیرم را در باره خودت اضافه کن، این تحیر بعد از وصول است. این تحیر کسی است که به مقصد رسید و الان متحیر است از کدام نام تبرک بجوید، از کدام چشم فیض ببرد. علی ای حال خدای سبحان الله اله است یعنی معلوح و معبود، یا اله است یعنی معلوح و مورد تحیر. و کم کم علم بلغلبه شد و چون ذات همه کمالات را دارد، از این جهت می گوین الله نام ذاتی هستی که مستجمع همه کمالات است، نه مفهومن اشتمال همه کمالات در این مفهوم اخذ شده باشد. چون اون ذات هستی صرف است و همه کمالات را دارد، این الله نام اون ذات مبارک است، از این جهت میگوین الله اسم است برای ذاتی که جامع همه کمالات باشه. و این کتاب و همچنین این سوره با رحمت و رحیم، رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه خدای سبحان شروع شده است. و الله موصوف جمیع اسما قرار میگیرد و اما صفت هیچ اسمی قرار نمی گیرد، که مثلا ما عالم را موصوف قرار بدیم و الله را صفت او، یا قدیر را موصوف بدانیم و الله را صفت او. از این جهت گفتن الله اسم ذات است و دیگر اسامی اسم صفت، اسمای صفاتی است. لذا الله موصوف می شود به همه اسما که یکیش رحمان است و رحیم. رحمان را گفتن صیغه مبالغه برای صفت عامه. خدای سبحان دو تا رحمت دارد، یک رحمت مطلقه که اون رحمت مطلقه دیگر مقابل ندارد، یک رحمت خاصه که اون رحمت خاصه مقابل دارد، مقابل رحمت خاصه غضب است. اون رحمت مطلقه که فراگیر است حتی جهنم را هم زیر پوشش دارد، اون دیگر مقابل ندارد. غضبی که مقابل اون رحمت باشد نیست. این که فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، هر چه شیء است مشمول رحمت من است. و این که در ادعیه هم گفته می شود خدای سبحان یا من سبقت رحمت و غضبه، یا تو را سوگند می‌دهیم به رحمت کلتی وسعت کل شیء، این رحمت مطلقه است. رحمت مطلقه مقابل ندارد. چیزی که مقابل این رحمت باشد عدم است، نه غضب. لذا وقتی خدای سبحان نعمت‌های خاص را و رحمت‌های خاص را می‌شمارد، جهنم را هم به حساب نعمت و رحمت‌های مطلقه خود ذکر می‌کند. سوره مبارکه الرحمن که برای شمارش نعمت‌های الهی همونطوری که بهشت و خصوصیت‌های بهشت را یاد می‌کند، جهنم و عذاب جهنم را هم یاد می‌کند. فرمود یرسلوا علیکما شواظ من نار فلا نهاس ولا تنتصران فبیا لا ربکما تجزیه. همونطوری که در باره بهشت سخن از نعمت است، در باره جهنم هم سخن از نعمت است، زیرا در نظام کل جهنم وجودش لازم است و بسیاری از مؤمنین به برکت ترس از جهنم به بهشت می روند. اگر نبود جهنم، بسیاری از افراد دست از گناه نمی کشیدند و طاعت تندر نمی دادند. این جهنم هم برای کیفر تبهکاران عامل رحمت است، هم برای اینکه کثیر از انسان ها خوفن من النار عبادت می کنند برای اونها هم رحمت است. اون رحمت مطلق مقابل ندارد، همون رحمتی است که وسعت کل شی و همون رحمتی است که به نام رحمت رحمانیه نام دارد. لذا مؤمن و کافر و دنیا و آخرت همه و همه را زیر پوشش دارد. اما رحمت رحیمیه که صفت مشبه است، نه مثل رحمان که صیغه مبالغه باشد، این رحمت خاصه است. تقسیم رحمت به رحمت عامه و رحمت خاصه از این آیه مبارک است که خدای سبحان فرمود رحمتی وسعت کل شی، هر چه شی است زیر پوشش رحمت من است. اما فسأکتبها للذین یتقون، من اون رحمت را برای افراد با تقوا تثبیت می کنم. معلوم می شود دو تا رحمت است، یک رحمتی است که کل شی را زیر پوشش دارد، یک رحمتی است که مال متقین است. اون معارف، اون علوم الهیه، اون توفیق و انجام کارهای خیر در دنیا و بهشت در آخرت، اینها جزء مصادیق رحمت خاصه است و این مخصوص افراد با تقوا. خدای سبحان که میخواهد دینش رو یاری کند و توفیق اعطا کند، دینش رو به دست همه یاری نمی کند. میفرماید یه دستن که من نمیخوام دینم رو اونا یاری کنم چون شایسته نیستم. لما کره الله بعافهم ثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین، چون خدا دوست ندارد که اینها قیام کنن، به اینها تشر میزند و بشین دینم رو به دست دیگران یاری میکنه. خدا اون توفیق را به همه نمیده، باران را برای همه میفرستد، آفتاب را بر زندگی همه میتاباند، هوا را در اختیار همه قرار میدهد، مال را به همه میدهد، اینها اختصاصی ندارد. اما حفظ دین را به همه نمیدهد. فمود فلما کره الله بعافهم، خدا نمیخواهد یه عده منبعث بشوند، برانگیخته بشوند، قیام بکنند. ثبتهم با تای مؤلف، یعنی اینها رو دستور، اینها رو نشون سر جاشون و توفیق انبعاث نداد. و قیل اقعدوا مع القاعدین، به اینها گفته شد که مانند دیگر نشسته ها بنشینید. اینها که جزء علوم و معارف و خدمت دین و نزاع اینها باشد در دنیا و بهشت در آخرت، زیر پوشش رحمت رحیمیه. پس رحمان صیغه مبالغه است برای اون رحمت مطلقه، رحیم صیغه مشبه است برای اون رحمت خاصه. الحمدلله رب العالمین.